بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد قول حق بود در باب انفال، که گفتیم قول حق در باب انفال اباحه مطلق هست در عصر غیبت، چه نسبت به عرض کنم خدمت شما فقرای شیعه، چه نسبت به اغنیای شیعه. الا میراث و من لا وارث له، که اون شرطش فقره، که انشاءالله در جلسات بعدی دلایلش رو ذکر میکنم. در این ارتباط گفتیم که دلایل این قول حق، یک سیره قطعیه که بین متشرعین وجود دارد. این سیره متشرعه را افرادی ادعا کردن، یکی از اونها حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه، دیگران هم چین ادعایی کردن. دلیل دوم روایات ما هستند. یک روایت را در جلسه گذشته خوندیم، روایت دوم، بله روایت دوم خب ده، بله روایت دوم، محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد، عن محمد ابن عبد الله ابن احمد، عن علی ابن نعمان، عن صالح ابن حمزه، عن ابان ابن مصعب، عن یونس ابن زبیان، عن یونس ابن زبیان، اول معل ابن خنیس، یعنی ابان ابن مصعب از یکی از این دوتا آقا راوی حدیث رو گرفته است. از نظر سندی مشکلی ندارد. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما لکم من هذه الارض، از امام صادق میپرسد از این اراضی انفال چه مقدارش برای شماست. فتبسم، امام تبسم می کند. ثم قال، سپس می فرماین ان الله بعث جبرائیل و امره ان یخرق بابهامه سمانیت انهار فی الارض، خداوند جبرائیل رو برانگیخت، دستور بهش داد که بیاد روی زمین با انگشت ابهامش 8 نهر روی زمین در بیاورد، 8 سیحان و جیحان، سیحان و جیحان، این ظاهرا جیحون باید باشه، به فارسی میگن جیحون، ولی به عربی که تو روایت آمده با های جیم، های دو چشم آمده، سیحان به حی جیمیه و سیحان و جیهان و های دو چشم اومده. خب این سیحان و جیهان چیه؟ و هوه نهر و بلخه، ما تو بلخه. ول خشوع و هوه نهر و شاش و همچنین نهر خشوع که همون نهر شاشه. نمیدونم شاش کجاست، آیا توی مناطق مثلا همون قفقاز و اون طرف ها چطوری، نمیدونم. و مهران، نهر مهران، و هو نهر الهند، نهر هند. و نیل و مصر، و نیل مصر. و دجله و الفرات، دجله فرات معلوم هستن دیگه. فما سقط، بعد از سقط تو بعضی روایات از سما داره، بعضی هم نداره، اینجا نداره، ولی تو بعضی دیگه کافی چرا سما هم داره. فما سقط او استقط فهو لنا، هر اون زمین هایی که از آسمان آب میخورند یا آب بهشون داده میشود، فهو لنا، هم مال ماست. حالا محل استشهاد اینه، و ما کان لنا فهو لشیعتنا، ما موصول دیگه، هر آنچه که مال ماست اون برای شیعیان ماست. و لیس لعدونا منه شیء الا ما غصب علیه، چیزی برای شیعی غیر شیعیان ما نیست و دشمنان ما چیزی برای اونو نیست مگر اون مقداری که غصب میکنن. خب دیگه اینطوری، بله، البته یه بحث کلامی هست، منظور کفار بود دیگه، درسته؟
نه، غیر از شیعه ها مثلا برمیه دیگه، هم شیعه ها همین دو کشور بیشتر نیستن.
حالا باید ببینیم که عدو به چی میگن، عدو، تعبیر ائمه به عدو، آیا ناسبی ها هستن؟ چون در اصطلاح ائمه، فرهنگ ائمه، غالبا به ناسبی ها میگن عدو. ناسبی ها دشمنان اهل بیت هستن، نه کسانی که شیعه نیستن از اهل تسنن، اونا نمیگن. اونها به غیر از وهابی ها اینا محبین اهل بیت هستن، نه شیعیان. حتی در روایت مفصلی از امام رضا، بعضی از شیعیان را که معتقد به 12 امام هستند، اونا رو شیعه حساب نمی کنه امام رضا، اونا رو بازم جز محبین حساب می کنه. ملاحظه فرمودید؟ رضا اینجا عدو رو باید تحقیق بشه که در فرهنگ اهل بیت، در گفتمان اهل بیت، عدو منظور چیه؟ غیر شیعه منظوره یا نه گروه خاصی مثل مثل کی؟ ناسبی ها هستند. حالا خود ناسبی ها این دفعه کیست؟ بحث مفصلی با تو روایات ما، ناسبی ائمه منظوره یا ناسبی شیعیان منظوره، بحث مفصلی تو روایات. خب و ان ولینا، و ان ولینا لفی اوسع فی ما بین ذه الى ذه، و کسانی که موالی ما هستند اینها در وسعت هستند، بین ذه و ذه. بین ذه و ذه یعنی چی؟ خود ما معنا کرده، یعنی ما بین السماء و الارض، بین آسمان و زمین اینها در وسعت هستن، هر چی که مال ما هست مال اینا هم هست. ثم تلا هذه الآیه، بعد امام میاد این آیه رو میخواند، قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بگو اینها هم مال کسانی است که ایمان آوردن در دنیا. مراد از ایمان یعنی ایمان به ائمه اطهار آوردن، بلا قسمن، بدون اینکه چیزی قصد کرده باشن.
موحدین و صابین به دشمنان اهل بیت، موحدین به اهل بیت
خب،
و لعن اون سه نفر اینا میشن
شیعه؟ نه، یعنی موالی اینا هستن؟ منظور اینه؟ نه، موالی تو روایت امام رضا افراد کم کمی رو میشمارد، موالی سلمان اینها رو میشمارد، بلکه یه معنای گسترده تری هم موالی دارند، یعنی کسانی که امامت ما را قبول دارند، سوا اون کان ولایت ما در جانشون مستقر شده باشد یا ولایت ما در جانشون مستقر نشده باشد. گرمه آیا جزی؟ اگر میخواد روشن کنی روشن کنی. بله. خب روایت بعدی، پس بنابراین این روایت با توجه به جمله ما کان لنا فهو لشیعتنا دلالت میکنه نت بر این که انفال ما با هستند برای شیعیان، این دلالت بر این است. بله. ها. وسائل شیعه، ابواب الانفال، باب چهارم، حدیث 17. کسی ممکن است بگوید این ما کان لنا شامل خمس هم می شود چون عمومیت دارد. دقت کنید، کسی ممکن است بگوید که این ما کان لنا فهو لشیعتنا، مای موصول عمومیت داره، شامل خمس هم میشه. جواب اینه که نه، این روایت عمومیت نداره، بلکه اشاره به عرض هم در باب انفال مطرحه، اشاره به عرض در باب عرض، عرض مربوط به انفال می شود و خمس از این روایت خارجه. چرا؟ به دلیل ادله وجوب خمس، ادله وجوب خمس ثابت می کند چه در عصر حضور چه در عصر غیبت خمس باید پرداخت بشه، مباح نشده، مباح نشده. لذا اگر بنا بشود که این مای ما کان لنا عمومیت داشته باشد، این روایت تعارض پیدا می کند با ادله خمس. بر این اساس می گوییم که این مای ما کان لنا عمومیت ندارد، فقط اشاره به همان عرضه که عرض در بحث انفال مطرح است. درسته؟ خب اگر این طوری باشد که مراد از ما در این روایت عرض باشد و عرض هم در انفال مطرحه، معناش اینه که تمام انفال رو حلال نکرده، تمام انفال مباح نشده است، بلکه اراضی مباح شدند، فقط اراضی. اون وقت این روایت به استراحه اراضی انفال را مباح کرده از برای شیعان، بالفهوا اون چه که در این اراضی وجود دارد اباحه شده است، چون میگوید این اراضی اراضی انفال مباحن، اراضی انفال مباحن، اهم از این که شما اینا رو احیا بکنی، بکاری، برداری، درختانش، هرچی توش هست، هرچی توش هست. پس به دلالت لفظی دلالت بر اباحه اراضی انفالیه می کند، به دلالت فهمائی دلالت بر سایر موارد انفال می کند، اباحه سایر موارد انفال. خب روایت بعدی، روایت بعدی عن داوود بن الكثير الرقي سلام علیکم و رحمت الله. این روایت هفتم آدرسش هم همانه، حال شما خوب باشید، آدرسش همانه منتها روایت هفتم میشه. عن داوود بن كثير الرقي عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال سمعته يقول، داوود الرقي میگوید شنیدم امام صادق را که میگفت الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، مردم زندگی میکنند در سایه مظلمه ما، در سایه مظلومیت ما که اموال ما را میبرن، اموال ما را میبرن، مردم در این سایه دارن زندگی میکنن. الا انا احللنا شیعتنا من ذلک، الا اینکه ما شیعیان خودمان را حلال کردیم از این اموال ما، بروند تصرف کنند، اشکالی نداره. خب آدرسش عرض کردم همون آدرس روایت هفته، روایت هفته. بیایم سراغ حدیث یک، حدیث یک. این حدیث یک هم سندش درسته، محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر، تو روایت گفته این ابی جعفر کیه، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی که نجاشی و دیگران توصیفش کرده. عن العباس ابن معروف، عن العباس ابن معروف، عن حماد ابن عیسی، سند خیلی سند خوبیه. عن حریز ابن عبدالله، عن حریز ابن عبدالله، عن ابی بصیر و زراره، ها دنبالش هم داره، عن ابی بصیر و زراره و محمد ابن مسلم، یعنی حریز ابن عبدالله این حدیث را از سه نفر نقل کرده، هم از ابی بصیر، هم از زراره و هم از محمد ابن مسلم، که آی خویی رضوان الله تعالی علیه از این سه نفر، یعنی ابو بصیر، زراره، محمد ابن مسلم، تعبیر به صحیحه به فضلا می آورد، تعبیر به فضلا می آورد سه نفر را، بعد این روایت را میگه صحیحه فضلا، هر کجا شنیدید سیه فضلا، منظور ابو بصیره، زراره، محمد ابن مسلم. سند روایت خیلی خوبه. کلهم عن ابی جعفر قال، امام ابی جعفر فرمود، قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام فرمودن هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، مردم از طریق شکم و فروجشون هلاک شدن. چرا؟ مگه چکار میکنن؟ لأنهم لم یعدو الینا حقنا، چون اینا حق ما رو به ما نمیرسون، شکمشون پر از اموال ماست، بچه هایی که متولد میکنن همه از مال ما بوده خوردن، بچه ها متولد شدن، پس هلاکتشون هم در بطونش هم در فروجشون. فروج منظور اشاره به تولید مثل بچه هست. الا نداره، الا های آگاهیه، الا و ان شیعتنا من ذالک و آبائهم فی حله، آگاه باشید که شیعیان ما و پدران شیعیان ما راجب این اموال در حلیت و اباحه هستند. اینا دیگه مشکلی ندارن. خب این روایت هم که دیگه خیلی صریحه که هر آنچه که مال ائمه است برای شیعیان چیه؟ حلاله. حالا بعض ما در انفاله، نمیتونیم بگیم اینجا شامل چه میشه؟ شامل خمس میشه، شامل خمس نمیشه. چرا؟ چون ادله خمس ثابت میکند وجوب خمس را. پس به دلیل ادله وجوب خمس اینجا که میگه ان شیعتنا من ذالکه، شیعان ما از این اموال ما حلال هست و اباحت براشون، تخصیص میخورد خمس، خمس تخصیص میخورد. چرا؟ چون ادله خمس وجوب خمس رو ثابت میکنه. تا اینجا معلوم شد؟ بریم سراغ روایت بعدی. حدیث بعدی، انهو بله، انهو میخوره به علی ابن الحسن ابن فضال، چون قبلش داره به اسنادی ان علی ابن الحسن الفضال، کی؟ مرحوم شیخ طوسی، محمد ابن الحسن طوسی، به اسنادی ان علی ابن الحسن ابن فضال. اینجا که میگه انهو میخوره به همون علی ابن الحسن الفضال. و انهو ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، دو تا احمد ابن محمد تو روایتشان، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر دو تا هستن، ان ابی اماره، ان الحارث ابن مغیره النصری، ان ابی عبدالله. سند روایت یه مقدار سند ضعیفی است. چرا؟ چون ابو اماره جزء مجاهیل هست، مجهول شناخته شده نیست، و شما هم تو منطق خوندید همیشه نتیجه تابع اخص مقدمات، یعنی وقتی تمام سلسله سند درست باشن یکیشون اشکال داشت، سند حد تابع همونه، لذا سند خیلی سند مستحکمی نیست. خب حارث ابن مغیره از امام صادق نقل میکنه، قال قلت له، گفتم به امام صادق، ان لنا اموالن، ان لنا اموالن من غلات و تجارات و نحو ذلک، لقد علمت ان لك فيها حقا. ما یک سری اموال داریم از طریق کشاورزی و غلات و تجارات اینها به دست میاریم و منم میدانم که شما حقی در این اموال دارید. قال فلم احللنا اذن لشیعتنا. بله درسته. قال فلم احللنا اذن لشیعتنا الا لتتیب ولادتهم. امام فرمود که ما حلال نکردیم برای شیعیان ما مگر برای طیب ولادتشون، بچه هاشون حلال زاده میشون. و کل من والا آبائی فهو فی حل من ما فی ایدیهم من حقنا. و کل من والا آبائی فهو فی حل من ما فی ایدیهم من حقنا. و تمام موالین ما که موالین پدران ما هستند در حلیت به سر میبرن از هر آنچه که از حقوق ما در دستشون هست. فلیبلغ شاهد الغائبه، کسی که شاهد این سخنان من هست به غائب هم این مطلب را برسانه. خب در اینجا این مما فی ایدی هم ماشمای موصول عمومیت داره، ولی عرض کردیم عمومیت داره، هم شامل خمسه هم شامل انفاله، یعنی در هم خمس حلاله و هم چی؟ انفال. ولی گفتیم تخصیص میخوره این روایت. به چه تخصیص میخورد؟ آفرین، به عدله خمس. عدله خمس وجوب میکند خمس را. پس این روایت به وسیله عدله خم تخصیص میخورد و این حلیت منحصر میشود به انفال احسنتا. خب اما روایت بعدی، خب روایت بعدی هم از همین آدرسش همینه، منطور روایت چارده همه. و به اسنادهی، به اسنادهی زمینی بخوره به محمد بن الحسن توسی. و به اسنادهی ان علی بن الحسن بن فضال عن جعفر ابن محمد ابن حکیم عن عبدالکریم ابن عمرو الخصعمی. سه نقطه، عن عمرو ابن الخصعمی، عن الحارث ابن المغیره النصری. ساد صابون. سند این حدیث هم سند معتبر است، لکن تعبیرها مختلفه. آی خویی میگه سند این حدیث معتبر است. مرحوم محدث بحرانی صاحب حدائق تعبیر به موثقه می آوره، تعبیر به موثقه می آوره. خب این ایه طرف، ایه طرف دیگه این جعفر ابن محمد ابن حکیم مجهوله. جعفر ابن محمد ابن حکیم این مجهوله در این روایت. خب همین حارث ابن مغیره میگوید که خدمت دخلت علی ابی جعفر، دخلت علی ابی جعفر، من رفتم پیش ابو جعفر علیه السلام فجلست و اندرفت و پیشش نشستم. روایتش خیلی مفصله، بله، که یه نفر آمد اذن گرفت، امام هم اذن بهش داد و خلاصه نشست خدمت امامو. بله، امام بهش میگه سوالی از من داری بپرس. بعد امام اینطور جواب میده، امام اینطور صحبت میکنه: یا بخیه ان لنا الخمس، ان لنا الخمس فی کتاب الله، بر اساس قرآن خمس مال ماست، و لنا الانفال، و برای ما انفالم هست، و لنا صف المال، برای ما صف المال همون اموال خاص، صف المال اموال خاص مخصوص است که در جنگ ها به دست میاد امثال اینا. این برای که روایت عبارت بعدش روشن بشه، یه عبارت قبلش باید بخونم تا عبارت بعد از این جمله که گفتم برای بعدش روشن بشه. همین بخیه میگه که گفتم به امام جعل تو فداد ما تقول فی فلانن و فلانن، نظر شما راجع به فلانی و فلانه چیه؟ ابوبکر عمره. قال یا بخیه ان لنا الخمس فی کتاب الله و لنا الانفال و لنا صف المال و هما والله اول من ظلمنا حقنا. و این دوتایی که فرمودید، هما میخوره به فلان و فلان، این دوتا کسانی که فرمودید اولین کسانی که بودن که در مورد حق ما به ما ظلم کردن. اللهم، حالا اونی که محل استشهاده اینه، اللهم انا قد احللنا ذلك لشیعتنا، خدایا ما برای شیعیان ما حق من را حلال کردیم. قال، بخیه میگه ثم اقبل علینا، امام روشو کرد به سمت ما. معلوم میشه که بخیه و اون آقا یه طرف نشسته بودن، امام این نگاهش مستقیم بوده. ثم اقبل الینا، امام بعد رو کرد به سمت ما، به وجهه با صورتش رو کرد به سمت ما، فقال یا بخیه ما على فطرت ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا، بر فطرت ابراهیم متولد نمی شوند غیر ما و همچنین غیر از شیعیان ما. این اشاره به آیه مبارکه است. چیه؟ اینه یکم فطرت الله التي فطر الناس عليها. این اشاره به همون دوتا آیه. بله. خب این هم آدرسش همان از منتر روایت 14 هست. این روایت هم که مخصوص در اینجا امام خمس رو، اسم خمس رو میاره، اسم خمس رو میاره، اسم انفال رو میاره، میگه حلالند. این وقتی میگه حلالند پس خمس رو هم شامل میشود، درست شد؟ ولی میگه باز این روایت معارض با ادله وجوب خمسه. جمع بین این دوتا به این است که انفال تنها حلالند نه خمس. به عبارت دیگر این روایت تخصیص میخورد، تخصیص میخورد به وسیله چی؟ روایات وجوب خود، بارک الله، و دلالت میکند بر اینکه انفال حلال هستند در عصر غیبت و همچنین در عصر حضور تا امام طلب نکرده باشه. خب تا اینجا ما قول حق رو گفتیم، یک سری مباحث دیگه هم وجود داره که مباحث انشاءالله مطرح میکنیم خدمت شما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.